ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و به این برنامه یک ساعته از رادیو آزادی به میزبانی من ستار فروخ خوش آمدید. سید قادر جلالوف مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. در این برنامه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان میگوید تفاوت در نقشه های خط دیورند یکی از دلایل عمده برخورد و منازعات سرحدی میان افغانستان و پاکستان است و از امروز مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. در نیمه دوم برنامه زن و حقوق خانواده جای دارد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات افغانستان است. امروز آغاز و تا 21 جوزا ادامه می‌یابد. چین و روسیه یک قرارداد بزرگ گاز طبیعی را امضا کردند و معاون رئیس جمهور آمریکا سفر 3 روزه‌اش را به قبرس آغاز نمود. تفصیل اخبار. لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان میگوید عدم هماهنگی در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی بین دو کشور است. شیر محمد کریمی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دغه دیورند کرخه زمون په خریتو کې یو شکل لري، دوی په خریتو کې بل شکل لري.
همین خط دیورند در خریده های ما یک شکل دارد و در خریده های آنها شکل دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود بالای مسائل تکتیکی تاثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از همدیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. در روزهای اخیر پلیس سرحدی افغانستان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کرد. به گفته مقامات افغان دلیل درگیری بود که سربازان پاکستانی تلاش داشتند در مربوطات ولسوالی معروف ولایت قندهار که در امتداد خط دیورند موقعیت دارد پوسته بسازند. سال گذشته هم به دنبال کارهای ساختمانی سربازان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار بین نظامیان دو کشور برخورد صورت گرفت. کمپاین انتخاباتی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مبارزات انتخاباتی در 21 جوزا 48 ساعت قبل از برگزاری دور دوم انتخابات پایان می‌یابد.
هر دو کاندید میتونه که سر از امروز برنامه های خود خط ماش خود بر مردم افغانستان برسانه و اعلام و این مبارزات تا تاریخ 21 ماه جوزای ادامه پیدا میکنه.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با وجود کسب آرای بیشتر نسبت به دیگر کاندیدان در انتخابات 16 حمل نتوانستند که 50.1% آرا را به دست آورند. ولسوال حصارک ولایت ننگرهار در یک حمله انتحاری زخمی شد. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند در این حمله دو پلیس محلی کشته شده و 9 تن دیگر به شمول عبدالخالق ولسوال حصارک زخمی شدند. به گفته مقامات این حمله انتحاری به روز چهارشنبه در مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار رخ داد. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که یک گروه 5 نفری تروریستی از سوی قوای امنیتی در این ولایت بازداشت شد. در اعلامیه‌ای که از سوی این دفتر نشر شده آمده است که نیروهای امنیتی به اساس معلومات استخباراتی این گروه را گرفتار کردند. در اعلامیه همچنان گفته شده این گروه در شهر قندهار و اطراف آن فعالیت داشت. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار همچنان میگوید که از نزد افراد دستگیر شده که یک تن آنها باشنده ایالت بلوچستان بوده اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. ادامه خبرها. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است که در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی خود با سوال‌ها پاسخ بگوید. ایران از سال‌ها به این سو از ارائه جواب با سوال‌ها در این باره شانه خالی می‌کرد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت مقامات ایرانی توافق کردند که تا 25 ماه آگوست با سوال‌ها مربوط به تحقیقات در مورد اینکه آیا ایران با ساختن اسلحه اتمی تلاش کرده است یا خیر جواب بگویند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر یک هیئت این اداره به ایران در این مورد صحبت کرد. ایران امیدوار است که ارائه معلومات به اداره بین‌المللی انرژی اتمی سبب خواهد شد که بعضی از تحریم‌ها بر این کشور دور شوند. اردوی آمریکا یک سیستم جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد. این سیستم به هدف حفاظت نیروهای ناتو در اروپا در مقابل حملات راکت‌های دوربرد دیزاین شده است. اداره دفاع راکتی و قوای بحری آمریکا این سیستم را در منطقه کاوای جزیره هوایی برای یک هدف مصنوعی آزمایش کردند. وزارت دفاع آمریکا دیروز این آزمایش را موفقانه خواند، گفت که هدف به دست آمد. مقام‌ها گفتند که این سیستم جدید در سال 2015 در رومانیا و در سال 2018 در پولند فعال خواهد شد. این آزمایش در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های ناتو می‌گویند که با فعالیت‌های روسیه در داخل و اطراف اوکراین نیاز است که این پیمان با روسیه به عنوان یک شریک نه بلکه به صفت یک دشمن برخورد کنند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که سربازان این کشور که در امتداد سرحدات اوکراین جابجا شده بودند دوباره به پایگاه‌های خود برگشتند. مقامات اوکراینی هم میگویند که قوای روسیه حداقل 10 کیلومتر از سرحدات این کشور فاصله گرفتند، اما کیف ادعای روسیه را در مورد اینکه تمام قوای خود را از این منطقه بیرون کرده است تایید نمی‌کند. سرمنشی ناتو اندروس فوکروسموسن دیروز در جریان مسافرت به مرکز بوسنیا گفت در خصوص عقب‌نشینی سربازان روسی شواهد قطعی در دست نیست. شرکت دولتی گازپروم روسیه تفاهم‌نامه انتقال گاز طبیعی را با چین امضا کرد. توافق در این راستا به روز چهارشنبه در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شانگهای اعلام شد. از الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم نقل شده که میگوید ارزش قرارداد صادرات گاز به چین که برای بیش از 30 سال مد نظر گرفته شده بالغ به 400 میلیارد دلار می شود. او گفته است این بزرگترین قرارداد شرکت گازپروم است. به گفته وی تاکنون هیچ یک از شرکت ها به تنهایی چنین یک قرارداد بزرگ را امضا نکرده است. میلر از اظهار قیمت گاز خودداری کرد و آن را یک راز تجارتی خواند. به اساس این معامله روسیه 38 میلیارد مکعب گاز سالانه به چین است یک پایپلاین جدید فراهم خواهد کرد. چین و روسیه از بیش از یک دهه به این سو کار را بالای این قرارداد آغاز کرده بودند، اما توافق در این راستا به علت اختلاف روی قیمت گاز به تأخیر افتاده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفر سه روزه خود را به قبرس آغاز نمود. در 52 سال گذشته بایدن بلندترین مقام آمریکایی است که به جزیره قبرس سفر میکند. انتظار میرود آقای بایدن تقاضا نماید که مذاکرات برای یکجا شدن این جزیره که به دو قسمت تقسیم شده بود آغاز شود. قبرس در سال 1974 میلادی که ترکیه بر بخشای شمالی آن حمله نمود با بنیاد قومی به دو بخش تقسیم شد. ترکیه بعد از آن به این جزیره حمله کرد که طرفداران یکجا شدن این جزیره با یونان کودتا کردند. بخش شمالی قبرس را تنها ترکیه به رسمیت شناخته است. و سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید کشورش قطعنامه این شورا را که به اساس آن بحران سوریه به محکمه بین المللی جرایم جنگی پیشنهاد شود ویتو خواهد کرد. سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین مسوده چنین قطعنامه را که از سوی فرانسه پیشنهاد شده رد کرده و گفته است که این مسئله به تلاش ها در راستای حل سیاسی این بحران ضرر میرساند. در این مسوده قطعنامه از محکمه جنایات جنگی تقاضا می شود در مورد ادعاهای تمام جرایم و جنایات علیه بشریت که از سوی هر دو طرف در بحران سوریه صورت گرفته تحقیقات نماید. فرانسه پیشنهاد کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد این مسوده رایگیری نماید. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. تفاوت در نقشه های خط دیورند از دلایل عمده منازعات و برخورد سرحدی میان افغانستان و پاکستان است.
په یو نقطه کې جنگ ویزو ګلا او کمیا دی ګلا او کی خریتی ته لا شو دی دا کوي د ما خبره د وزې دا خو ما خبره
لوی درسیز اردوی ملی افغانستان بود. مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است امروز آغاز شد.
دواله کاندیدان کولی شي چې د لاسو میلیونو افغانۍ پوښښو کې او کمپین کې مصرف ول.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت روند ثبت دارایی های مقامات بلندپایه را با جدیت دنبال نکرده است.
ما دلیل اصلی ناکامی حکومت افغانستان را در این مورد عدم اراده و تعهد سیاسی قرار میدیم، نه عدم ظرفیت.
در نیمه دوم برنامه زن و حقوق خانواده، ما را همراهی کنید. سلام مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 9:10 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. مقام های نظامی افغان میگویند که در نقشه های خط دیورند که نزد افغانستان و پاکستان موجودند تفاوت هست و همین مسئله سبب منازعات و برخورد در سرحدات می شود. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که اگر این مشکل حل نشود تأثیرات آن بر مسائل تاکتیکی دوام خواهد داشت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی میگوید تا زمانی که مشکلات سیاسی و استراتژیکی بین افغانستان و پاکستان حل نشود، مشکلات سرحدی با پاکستان به پایان نخواهد رسید. جنرال کریمی به برخوردهای اخیر سرحدی بین افغانستان و پاکستان اشاره نمود و گفت که یک عامل اساسی جنجال این است که نقشه های افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند با هم فرق دارند.
دغه دیورند کرخه زمون خریتوک یو شکل لري دی دی خریتوک بل شکل.
همین خط دیورند در خریته های ما یک شکل دارد و در خریته های آنها شکل دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود بالای مسائل تاکتیکی تاثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از همدیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. خط دیورند که 2640 کیلومتر طول دارد در سال 1893 میلادی از سوی هند بریتانیوی و پادشاه آن وقت افغانستان ایجاد شد. جنرال شیر محمد کریمی گفت اول باید نقشه های دو کشور با هم مطابق شوند. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان بعد از مجلس سه جانبه با لوی دریسیز پاکستان و قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد. در رابطه با مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا، جنرال کریمی گفت که آنها تا حال 37 دور چنین مذاکرات را برگزار کردند ولی هیچ یک کدام نتیجه واضح نداشته است. لوی دریسیز افغانستان در این حال گفت که این مذاکرات به نفع افغانستان و پاکستان می باشد، زیرا به گفته او کشورها تنها می توانند از طریق مذاکره مشکلات یکدیگر را بشنوند. در روزهای اخیر قوای افغان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کردند. این برخورد زمانی رخ داد که به گفته مقامات نظامی افغان سربازان پاکستانی در ولسوالی معروف ولایت کندهار پوسته های خود را می ساختند. سال گذشته هم به خاطر ساخته شدن پوسته ها توسط نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار برخورد شدید صورت گرفت که هر دو طرف تلفات دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و شما همچنان می توانید روی عین همواچ نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید سر از امروز نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می توانند به مبارزات انتخاباتی خود بپردازند. در این انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقابت می کنند. مبارزات انتخاباتی تا 21 جوزا ادامه می یابد. ژعفر احمدی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده و نخست از او در مورد مبارزات انتخاباتی پرسیده است.
با اساس تقریم کمیشن مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونند که سر از امروز برنامه های خود خط ماش خود بر مردم افغانستان برسانه و اعلان. و این مبارزات تا تاریخ 21 ماه جوزا ادامه پیدا میکنند. 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات رسما با فرم میرد.
بله آقای نور، این بار در مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک نامزد میتونه چه مقدار پول مصرف کنه؟
ما چند قبل هم هر دو کاندید بحث های داشتیم، با این مسئله را بهشان مطرح کردیم. با اساس مکانیزم های کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونه در مبارزات خود عموم مبلغی که در دور اول با مصرف رسانده با مو تعداد یعنی در حدود 10 میلیون افغانی را با مصرف برسانه. در این رابطه که محدودیت بلایشان وضع نیست، مطابق با اصول و طرزالعمل های کمیسیون مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونن که اقدام کنن.
چه تغییر در این دوره مبارزات انتخاباتی نسبت به دوره قبلی به وجود آمده؟
خب از ابعاد مختلف میتونیم که مثلا بحث کنیم. دوره اول برگزاری انتخابات بین 8 کاندید مبارزات بود. بعد از یک ماه کاندیدای شورای ولایتی هم دانستن که مبارزات انتخاباتی را به سطح ولایتشان آغاز کنند. و این مرتبه فقط دو کاندید است. هر دو کاندید بیتانند که برنامه ها و افلانه خود بر مردم برسانه و اعلان کنند. برنامه اینکه کمیسیون مسائل انتخابات هم بخاطر مشارکت مردم سعی و تلاش کرده و میکنه که برنامه های اطلاع رسانی و برنامه های آگاهی آمار بیشتر بسازه تا مردم به شکل گسترده در انتخابات شرکت.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد آغاز مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 24 جوزا برگزار شود. در این حال ارگان های امنیتی افغانستان بار دیگر از آمادگی هایشان برای تامین امنیت دوره دوم انتخابات اطمینان می دهند. مسئولان این نهادها دیروز در یک نشست در کابل روی پلان امنیتی این دوره انتخابات بحث کردند. در این اجلاس رؤسای کمیسیون های انتخاباتی یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و برخی از مقامات نیروهای بین المللی نیز حضور داشتند. یان کوبش در این نشست بر شفافیت در دوره دوم انتخابات افغانستان تاکید نمود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در وزارت داخلی افغانستان می‌پذیرند که در این اواخر حملات مخالفین مسلح شدت یافتند، اما می‌گویند برای جلوگیری این حملات در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تدابیر ارگان‌های امنیتی کشور جدی و گسترده‌تر شده است. محمد عمر داودزی وزیر داخله این مسئله را روز چهارشنبه در سمیناری که در مورد بحث روی تدابیر امنیتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کابل برانداخته شده بود بیان داشت. آقای داودزی گفت که ارگان‌های امنیتی کشور مکلفند تا مردم را از امنیت بیشتر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مطمئن بسازند.
برای دور دوم چالش ها و تهدیدات بیشتر از دور قبلی خواهد. دشمن ما خیلی عقدمند است و می خواهد که شکست خود در دور اول جبران کنه. اما در عین حال ما من حیث نیروهای امنیتی هم تجربه انتخابات دور اول پشت سر داریم. از او بسیار چیزهای آموختیم که ما را در رویارویی با این چالش ها کمک خواهد کرد.
در این سمینار قماندانان امنیه کشور مشکلات و پیشنهاداتشان را با یکدیگر شریک ساختند تا به این اساس بتوانند یک پلان جامع امنیتی را جهت تامین امنیت دور دوم انتخابات ترتیب کنند. آقای داودزی بعد تمام قماندانان امنیه کشور سفارش کرد که علاوه بر تامین امنیت دور دوم انتخابات، جلو هر گونه تقلب و تخطی را در این پروسه نیز بگیرند. در سمیناری که از سوی ارگان‌های امنیتی کشور به هدف بحث روی تدابیر امنیتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد و برخی قماندانان نیروهای ناتو و آیساف نیز حضور داشتند. یان کوبش نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد بر شفافیت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده و وعده همکاری در این پروسه را داد.
به نمایندگی از جامعه جهانی یک بار دیگر خود را متحد به تداوم همکاری ها با افغانستان می دانیم و همکارهای ما از ایساف همان طوری که در دور اول انتخابات آماده همکاری بودند در راستای تامین امنیت دور دوم انتخابات هم حاضر به همکاری است.
قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 مای جوزا برگزار شود. در این دوره انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دور اول انتخابات به رقابت نپردازند. هرچند ارگان‌های امنیتی کشور از تامین امنیت کامل دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اطمینان می‌دهند، اما در میان مردم نگرانی‌های موجود است که ممکن در روز برگزاری انتخابات مخالفین مسلح بار دیگر فکر برهم زدن این پروسه را به سر داشته باشند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی بازار ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
صندوق وجهی بین‌المللی میگوید خروج قوای خارجی از افغانستان اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتر روبرو خواهد نمود. گفته می شود که حکومت جدید افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده روبرو خواهد بود که به تنهایی قادر به حل آن نخواهد بود. سید سمی عباس گزارش می دهد.
صندوق بچه بین المللی IMF روز چهارشنبه اظهار داشت که اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی در افغانستان با کاهش تعداد عساکر خارجی در این کشور به درجه چشمگیر ضربه خواهد خورد. IMF هشدار داد که خشونت، عدم ثبات سیاسی و نبود اصلاحات رشد اقتصادی آینده افغانستان را به تهدید روبرو می سازد. صندوق بچه بین المللی IMF پیشبینی می کند که تا پایان سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان به 3.2% پایین خواهد آمد. در سال 2013 این رشد 3.6% بود که کاهش خارق‌العاده را نسبت به یک سال قبل از آن نشان می داد. زیرا در سال 2012 رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان 14% بود. در گزارش IMF آمده است در ظرف 2 سال گذشته فعالیت اقتصادی در افغانستان به خاطر بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی و بیرون رفتن تدریجی قوای خارجی از این کشور متاثر شده است. این بی‌باوری اعتماد را کمتر ساخته، سرمایه گذاران خصوصی را دل سرد نموده و فعالیت‌های اقتصادی را بطی گردانده است. افغانستان در وسط انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و برنده این رقابت علاوه بر مقابله با طالبان با مشکلات متعدد اقتصادی نیز دست به گریبان خواهد بود و با طالبان هم باید بدون کمک قوای تحت رهبری آمریکا برخورد نماید. در حدود 64% 30 میلیون نفوس افغانستان کمتر از 24 سال عمر دارند که این ارقام پیدا کردن جای کار را در یک زمانی که حمایت جامعه بین المللی کاهش می‌یابد ضروری می‌سازد. IMF در گزارش خود می نویسد که ضرورت مصارف بزرگ امنیتی و انکشافی و ظرفیت کوچک درآمد داخلی چنین معنی دارد که افغانستان باز هم برای مدت طولانی به کمک‌های مالی خارجی نیاز خواهد داشت. سابق وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله و سابق کارمند بانک جهانی اشرف غنی احمدزی در 24 جوزا در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند و هر دو کاندید تعهد کردند که سرمایه گذاری را تشویق میکنند، اصلاحات را حکم فرما میسازند و رابط خود را با ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده میباشد بهتر میسازند. در سالهای اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی در رابط بین حکومت وی و واشنگتن یک نوع درز ایجاد شده بود. بنویسه فرانس پرس با بیرون رفتن 51,000 قوای محارب باقی مانده ناتو از افغانستان برای جلوگیری از برگشت به جنگ داخلی و مهار کردن افرادگرایی رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.
ساعت 9:22 صبح به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در نیمه دوم برنامه حاضر برنامه زن و حقوق خانواده را داریم. شنیدن این برنامه را هم فراموش نکنید. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت این کشور روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی را با جدیت پیگیری نکرده است. مسئولان این نهاد به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت اراده لازم سیاسی در خصوص ایجاد یک سیستم مؤثر ثبت دارایی‌های مقامات ارشد ندارد. اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید این اداره در قسمت ثبت دارایی‌ها مطابق به قانون عمل کرده است. فریبا واحدی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت تاکنون در خصوص ثبت دارایی‌های مقامات دولتی کوهتا آمده است. مسئولان در این اداره بدین باورند که حکومت تعهدات نشست توکیو، کابل و کنوانسیون مبارزه با فساد اداری را به شکل لازمان در ارتباط به ثبت دارایی‌ها عملی نکرده است. سید اکرام افضلی رئیس بخش ارتباطات و دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت نتوانسته یک سیستم مؤثر ثبت دارایی‌ها را به میان آورد.
متأسفانه در افغانستان حکومت افغانستان تعهد سیاسی که لازم است به خاطر یک سیستم مؤثر ثبت دارایی ها همچون تعهد سیاسی و اراده سیاسی وجود نداشته و ما دلیل اصلی ناکامی حکومت افغانستان را در این مورد عدم اراده و تعهد سیاسی قرار میدیم، نه عدم ظرفیت.
آقای افضلی از حکومت خواست دسترسی اطلاعات در مورد ثبت دارایی های مقامات دولتی را آسان‌تر و بیشتر سازد و همچنان از اعضای شورای ملی خواست که دارایی هایشان را ثبت کنند و ضعف هایی که در قوانین مربوط به مبارزه با فساد وجود دارد روی آن کار کنند. سیستم ثبت و تدقیق دارایی ها در افغانستان توسط قانون اساسی کشور و قانون نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری بنا نهاده شده است. اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان که بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی ایجاد شده است، موظف است تا دارایی ها را ثبت و نشان نموده اطمینان دهد که دارایی های کارمندان بلند رتبه از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده اند. در این حال اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که این اداره در قسمت ثبت دارایی ها مطابق به قانون اجراات کرده است و تاکنون توانسته بیش از 8000 فرمه دارایی ها را در کاتگوری های مختلف ثبت کند. وحید الله زاهد، سخنگوی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری افغانستان:
اداره عالی مبارزه با فساد اداری به اساس ماده های 154 و 12 قانون اساسی کشور اجراات خود را کرده است و در اجراات خود مسئولیت دارد. بهترین تعهد مسئولیت و صلاحیت قانونی است. حدود 8000 فرمه دارایی ها تا کنون در کاتگوری های مختلف در این اداره ثبت شده است.
گفته می شود افغانستان در حال حاضر یکی از دولت های فاسد در جهان به شمار می رود و در طول 12 سال کمک های زیاد به دست آورده است، اما بیشتر آن آیفون مال شدند. عوامل متعدد در عدم مؤثریت کمک ها و افزایش فساد نقش داشتند. سیستم ضعیف ثبت دارایی ها را می توان یکی از این عوامل دانست.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی پاکستان میگوید که در عملیات در وزیرستان شمالی ده ها طالب پاکستانی کشته و زخمی شدند، اما مردم منطقه میگویند که در حملات هوایی اردوی پاکستان مردم عام کشته شدند. همزمان با این، یک قماندان طالبان پاکستانی که با حکومت این کشور روابط نزدیک دارد هشدار داده که در پاسخ به این حملات خاموشی اختیار نخواهند کرد. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
اردوی پاکستان خبر می‌دهد که طیاره‌ها و هلیکوپترهای جنگی آن روز چهارشنبه مرکز و پناهگاه‌های مخالفین مسلح خود را در یک منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان بمباردمان کرده و 60 مخالف مسلح را از پا درآورده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این عملیات بیشتر بر شهر میرعلی در وزیرستان شمالی متمرکز بود. در اعلامیه اردوی پاکستان همچنان آمده است که در بین کشته شده‌ها یک قمندان مهم افراطیان و افراد خارجی هم شاملند. اردوی پاکستان این را هم گفته است که در حدود 30 نفر دیگر در این عملیات زخمی شدند. منوشته اسوسییتد پرس ادعاهای حکومت و باشندگان محل در مورد این حمله زد و نقیض می باشند. نظر به گزارش اسوسییتد پرس، یک باشنده محل که خود را سید الله خان معرفی کرده گفته است که صبح چهارشنبه صدای فیر توپ‌ها در این منطقه شنیده شد. او افزود که صدای اسلحه ثقیل و بزرگ هم به گوش می رسید و او به چشم خود تخریب شدن بعضی خانه‌ها را دیده است. یک باشنده دیگر این منطقه انعام الله گفته است حملات هوایی بسیار دکانها را در بازار میرعلی ویران کرده و بسیار خانه های مردم عام در آن تخریب شده است. احمد الله احمدی، یک سخنگوی قمندان و رهبر طالبان حفیظ الله گلبهادر، این حملات اردوی پاکستان را محکوم کرده و گفته است که این گروه مجلس برگزار می کند تا پیمانی را که با حکومت ترتیب داده است فسخ نماید. حفیظ گلبهادر صدها جنگجو دارد ولی با حکومت پاکستان موافقت دو جانبه عدم حمله را امضا کرده است. با گفته احمدی، این گروه در رابطه با حملات بر مردم در میرعلی خاموش نشسته نمی‌تواند. تحریک طالبان پاکستانی از گروه‌های مختلف تشکیل شده که یک تعداد آنها برای انفاذ شریعت اسلامی به تفسیر خودشان تلاش دارند و یک تعداد دیگر آنها بر ضد قوای بین‌المللی در افغانستان به جنگ مشغول می‌باشند. این حملات در یک زمان انجام می شوند که حکومت صدر اعظم پاکستان نواز شریف بر پالیسی مذاکره با طالبان پافشاری می کند، ولی این تلاشات تا حال کدام نتیجه نداده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. اکنون هم توجه نمایید به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. شیر محمد کریمی لویدرسیز اردوی ملی افغانستان میگوید که عدم هماهنگی در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی میان دو کشور است. کمپاین های انتخاباتی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد. ولسوال حصارک ولایت ننگرهار در یک حمله انتحاری زخمی شد. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند در این حمله دو پلیس محلی کشته شده و نه تن دیگر به شمول عبدالخالق ولسوال حصارک زخمی شدند. این حمله دیروز رخ داد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است که در مورد برنامه های جنجال برانگیز اتمی خود به سوالها پاسخ بگوید. روی امریکا یک سیستم جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد. این سیستم به هدف حفاظت نیروهای ناتو در اروپا در مقابل حملات راکت‌های دوربرد دیزاین شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که سربازان این کشور که در امتداد سرحدات اوکراین جابجا شده بودند دوباره به پایگاه‌های خود برگشتند. و شرکت دولتی گازپروم روسیه تفاهم‌نامه انتقال گاز طبیعی را با چین امضا کرد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم برنامه هفتگی ما زن و حقوق خانواده پخش می شود.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، سلام بر شما. باز هم شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. من فخرالدین حامد و روح الله حبیب، مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همه، در این برنامه میزبان شما هستیم. در این برنامه به سوالات شما که از طریق پیامگیر رادیو آزادی برای ما گذاشتید جواب خواهیم داد. این برنامه با همکاری سازمان گلوبال رایتس به شما تقدیم می شود. در برنامه امروزی روی مسئله مهر و جهیزیه بحث می کنیم که از نگاه قانون و اسلام به چه اندازه مهر در زمان نکاح برای یک دختر تعیین شده است. در این مورد باز هم سوالات زیاد را از شنونده های خود دریافت کردیم که وکیل صاحب روح الله حبیب در استودیو با ما هستند و به سوالات شما پاسخ می دهند. آقای حبیب، باز هم به برنامه بسیار خوش آمدین.
تشکر.
خب وکیل صاحب، میشه در قدم اول در مورد مهر برای شنونده ما کم معلومات دهید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی که همین اکنون صدای ما را میشنوند. امروز میخوام بالای دو موضوع برای شنونده های خود اندک معلومات مطابق قوانین نافذه کشور ما و شریعت اسلام بتم.
بله.
که او عبارت از حق مهر و جهیزیه است. در قدم نخست میخوام بالای مهر صحبت کنیم. خب مهر چیست؟ مهر عبارت از مالی است که زن پس از عقد نکاح یا وتی، یعنی نزدیک شدن زن و مرد، مستحق آن میگردد.
بله.
و همچنان مطابق شریعت و قانون مدنی افغانستان، مهر ملکیت زن بوده و زن میتواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه کند یا از آن هر نوع استفاده مشروع نماید.
یعنی حق مسلمش است.
دقیقا، یعنی میتونه که هر نوع استفاده مشروع از مهر خود بکنه.
بله.
خب مهر چند نوع است؟ اول مهر تقسیم میشه به مهر مسما و مهر مثل. مهر مسما کدام نوع مهر میگن؟
بله.
مهر مسما یا مهر تعیین شده یا مهر مشخص شده، او مهری است که در وقت نکاح مقدار آن تعیین میشه از طرف طرفین. مثلا میگن که مهر این خانمی که مثلا در عقد نکاح جوان آمد یا پسر آمد، مهر ازی است مبلغ 10,000 یا 20,000 یا هر قدری که بود، یعنی مشخصا امی اندازه مهر تعیین میشه.
بله.
در قدم دوم ما مهر مثل داریم. مهر مثل او مهری است که از روی مهر زنان که اقارب پدری زن باشند، مانند خواهر، عمه، دختر کاکا و امثال اینها، و به مثل همین زن اوصاف یا صفت داشته باشند تعیین میگردد. به طور مثال در جریان عقد نکاح مهر برای خانم تعیین نشد، مهر تعیین نشد یا مثلا فراموش کردن یا مثلا تعیین نکردن یا گفتن که بعدن تعیین میکنیم، امی است که بعد از این دیده میشه که امی اقارب پدری دختر که به عین اوصاف امی دختر باشه بروی نکاحت های از اونا بروی مهرهای از اونا برای خانم مهر تعیین میشه.
نظر به نکاحت از اونا عقه مهر به خانم تعیین میکنن.
نظر به نکاحت از اون خانمی که اوصافش
باشه
خانم باشه.
بله.
خب مهر مثل چه وقت لازم میگه؟ مهر مثل زمان لازم میگردد که در وقت نکاح به عنوان مهر کم چیز تعیین نشود یا طرفین عقد نکاح بگوین که بعدن مهر را ما تعیین میکنیم، یا سکوت کنند در این حالت، یا شانه خالی کنند.
بله.
یا بیخی تیر خود بیارن. اینجاست که خود به خود مهر مثل مطلب بس میشه یا موضوع مهر مثل جاگزین مهر مسما میشه.
بله.
یک موضوع مهم دیگه ایره که میخواییم بگویم که شنانده ما باید بسیار متوجه باشن و این است که مهر نه رکن ازدواج است و نه شرط ازدواج، بلکه از جمله آثار ازدواج است. بدین معنا که هرگاه در وقت نکاح اگر مهر تعیین نشود نکاح صحیح است، بعدن باز مهر مثل تعیین میگردد. یعنی اکثرا امروز طوری است که وقتی که در جریان عقد نکاح مهر تعیین نکنن، اتو فکر میکنن که گویا ما مهر تعیین نکردیم بنابراین نکاح تعیین نشده، یا اتو فکر میکنن که گویا در صورتی که مهر تعیین نشوه نکاح اصلا نیست، نه خیر تر نیست. زمانی که جواب قبول شد دو نفر شاهد موجود بود نکاح منعقد میشه، ولی اگر مهر تعیین شد یا نشد مشکل نیست، میتونن که باز اینا مهر بعدن تعیین کنن. یا اگر بعدن مهر تعیین نکردن خود به خود مهر مثل چی میشه؟ جاگزین
اموز. یعنی رکن اساسی در ازدواج امو اجاب قبول است.
دقیق.
بله.
یعنی خود مهر نه شرط است و نه رکن. بله. فقط آثار از ازدواج است. یعنی در صورت که اگر در عقد نکاح تعیین نشوه نکاح درست است، ولی بعدا مهر مثل خود به خود جانشینش میشه.
بله.
دو، مهر تقسیم میشه به مهر معجل و مهر مؤجل. مهر معجل او مهر است که از عجله گرفته شده، یعنی که دفعتن به عجله پرداخت میگردد. خوصندم جریان عقد نکاح یک مقدار پول به عنوان مهر معجل میپردازند.
بله.
یا مثلا بعض طلبا بره که بر خانم میخرند او محاسبه میکنند. و مهر مؤجل که در آن تعجیل صورت بگیرن اگر اندازه تأخیر است، یعنی بعدن باز پرداخته خواهد شد میگن. یعنی چون دفتن سر ندارم پول را که مثلا دفتن بر خانم بپردازه، بنابراین میگه که مهر مؤجل باشه یک مقدارش که بازور بعدن ما میپردازیم.
بله.
وقتی که میپردازیم این مهر ممکن است خانه باشه، زمین باشه، یک مقدار چیزایی باشه که شامل شده، ولی اکثرا مهر مؤجل دفعتن پول نقد است که میپردازن. و بعضی‌ها میتونه که امو به شکل مؤجل اگر به شکل اقار مال باشه که مثلا غیر منقول یا منقول باشه، یعنی آران چیزی را که اینا بخواین در موقع مهر بپردازن میتونن که بپردازن، ولی به شرطی که ماهیت نمی جنس مشروع باشه.
بله.
خلاف شریعت نباشه.
تشکر وکیل صاحب. از نگاه قانون آیا در تعیین مهر شوهر دخالت کرده میتواند یا نمیتونه که اما حق مهر کم بسازه یا زیاد بسازه؟
صرف زمانی که در وقت نکاح موضوع مهر مطرح میشه و از طرف خانم یا از طرف اولیای خانم یا از طرف وکیل خانم موضوع مهر مطرح میشه که مثلا مهر موکل ما یا مهر دختر ما اگر از طرف پدر باشه یا از طرف نکاح پدری که ما شما میگیم پدر وکیل.
بله.
اگر از طرف از تعیین میشه که مثلا مهر موکل ما مبلغ 5000 6000 هر چی که بود، خلاصه هر چی که بود اندازه‌ای را که تعیین کرد، در این وقت صرف وکیل امی کسی که میخواد که تای دختر نکاح کنه یا خود ازی میتونن که دینمی جیران کم و زیادش صحبت بکنه که برای مثلا این مهر زیاد است میخوایم که مهر پایین بسازیم. یعنی در ابتدای عقد میشه که سر از این موضوع تصمیم بگیرن، ولی بعد از اینکه در جیران عقد نکاح مهر تعیین شد، بعد از اون دیگه شوهر هیچ حق نداره کی را چی کنه، یا پایین کنه یا بالا کنه.
یعنی در زمان نکاح میتونه که دخالت کنه.
بله. در زمان نکاح میتونه که مثلا خواهش بکنه که مقدار مهری را که شما تعیین کردین این را پایین بیارین.
بله.
چون یا توانم نمیرسه یا نمیتونم مهر بپردازم یا زورم بالاست یا توانم بالاست.
بله.
میشه که مثلا خواهش کنه که را پایین بیارین، ولی بعد از اینکه در جریان عقد نکاح را پذیرفت، این به این معناست که دیگه بعد از اون نمیتونه که را بگه که میره نمیپردازم یا مثلا نمیخوام این موضوع تا نمیتونه. چرا؟ عقد منعقد میشه و محرم چیزی است که قبول میکنه،
تعیین میشه.
تعیین میشه.
بله.
ولی ای که باز بعدن خانم خودش یا او را کم میکنه یا او را میبخشه، این موضوع جداست.
یعنی صلاحیت باز برای خود خانم داده میشه.
دقیق. این باز صلاحیت خانم است، چون ملکیت حقش است، ملکیتش است، مهر دلش. کمی مهری که عقد یا ملکیتش است میتونه کورا یا بیخی ببخشه کلن برای شوهرش.
بله.
یا ایست که مثلا یک قسمتش ببخشه یا مثلا هیچ چیزش نبخشه. این باز حق کی است؟ حق خانم است. ولی شوهر باز بعد از عقد نکاح میتونه که زیادت بیاره.
بله.
در مهر. یعنی حق شوهر است که مثلا بگه زمانی که مثلا در عقد نکاح ما خودت مهر مهر یک لک تعیین کردیم، حالا ما میخوایم که مهر بر خود یک کنیم لک بتون. این باز صلاحیت کی است؟
صلاحیت شوهرش میشه.
یعنی شوهر زیاد کرده میتونه مهر
رو کم کردن نمیتونه.
برعکس خانم میتونه را کم بکنه، زیاد کرده دیگه باز نمیتونه.
بله. قسمی که دیده میشه در بعض محافل ازدواج در وقت نکاح سلسله جار و جنجال های به وجود میاد در قسمت تعیین حق مهر که فامیل دختر و پسر با هم بحث میکنن. اما اسلام حق مهر یک خانم را چه اندازه تعیین کرده؟
تشکر، سوال خوبی است. در مورد حد اکثر یا زیادترین حد مهر و همچنان حد اقل یا کمترین مهر باید بگم که بر مهر حد اکثر تعیین نشده که چقدر زیاد تعیین شود یا چقدر باید باشه، ولی حد اقل یا حد پایین مهر تعیین شده. یکی چرا؟ به اتفاق فقهای کرام برای حد اکثر بر مهر کلا مقدار تعیین نیست، یا مثلا از دیدگاه شریعت چرا بر از اون حد اکثر تعیین نیست؟ به دلیل اینکه در شریعت ما شما کام روایت خاص وجود نداره که دلیل بر حد اکثر تعیین شدن مهر باشه.
بله.
یعنی دوجه قید کرده باشه که گویا خانم نمیتونه که نزیم مبلغ بالاتر مهر خود خواسته نمیتونه، یا یعنی مثلا قید شده باشه در شریعت که مثلا مهر حد اکثرش اینه قدر است.
بله.
این قید نیست. ببینید که خودش یک نوع دیدگاه اسلام، یک نوع حقی است که بر خانم داده شده، یعنی برش گفته شده که هر قدری که خودت میخوای حقت رو تعیین کنی میتونی. یعنی برش قید نکردی، را قید نگذاشته که گویا تو اگر مثلا خودت نخواست قید میکرد که خودت مثلا 5000 6000 یا 10000 بلندتر مهر تعیین کرده نمیتونی. اینجا بازم سوال واقع میشد که چرا مثلا بر خانمای قیمت تعیین شد؟ نه خیر، یعنی به این معنی است که خانما در اسلام اینقدر از حقوق بالا برخوردار هستند، اسلام و شریعت اینقدر بر زن حقوق داده که گفته که در قسمت مهرت هیچ حد اکثر بر خودت تعیین نیست، هر قدری که تعیین،
یعنی خودش میتونه هر قدر که حق مهر تعیین کند صلاحیت خودش است.
صلاحیتش است. طور که خداوند جل جلاله در سوره نساء این مورد میفرماید، میخوایم ترجمه ایش بگیم که اگر مال زیاد را برای خانم های مهر دادید، برای شما حلال نیست که چیزی را از آن پس بگیرید.
بله.
یا زور پس بگیرن از پیش. ببینید واضح صراحتن آیت قرآن در این مورد موجود است. ولی حداقل یا پایین ترین مقدار مهر یک زن معلوم است که باید پایین ترینش چقدر باشد، که او عبارت از 10 درهم شریعه، زیرا در زمین حدیث شریعه صراحت دارد که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید که مهر کمتر از 10 درهم نمی باشد. این قید شده،
یعنی پایین ترین درجه مهر 10 درهم است.
خب دیگر مذاهب هم در این مورد نظرات خود دارن، ولی امام ابوحنیفه فب استناد بالای می حدیث شریف کردند که حداقل از 10 درهم مهر پایین بوده نمیتونه. یعنی ببینید که از یک طرف مهر حد اکثر شهید تعیین نکردن و در حداقلشون به نزدیک حداقل 10 درهم تعیین کردن. خب به هر صورت اگر هر قدر مهر کمتر باشد یا کمتر تعیین شود و در آن افراد صورت نگیرد، این بهتر است، زیرا یا به خاطری که در این مورد نیز احادیث وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه چنین ارشاد میفرمایند که بزرگترین نکاح از لحاظ برکت نکاحی است که مهر آن کم باشد.
کم باشد. یعنی اگر داینده یا از هم جدا میشن،
بله،
در قسمت پرداخت حق مهر بود مشکل نداشته باشن.
بله، اینا مشکل نمیداشته باشن. بله. چون گفتیم در بالا گفتن که حداقلش از 10 درهم کم نمی باشه، ولی بازم گفته که در کمتر بودنش پیغمبر ما میفرماید بزرگترین نکاح از لحاظ برکت نکاحی است که مهران کمتر باشه. همچنان در جای دیگری هم میفرمایند که بهترین شما کسانی هستند که دارای مهر کمتر باشند.
بله.
ببینید یک تاکید دیگه است به خاطر کم بودن مهر. همچنان منطقا هم اگر دقت شود مهر کمتر خوبی های خود را دارد. مثلا بعضا مهر زیاد باعث انصراف از نکاح میگردد. چرا؟ زمانی که کسی مثلا مهر بلندتر تعیین شود و توان پرداخت زور نداشته باشه، مثلا زور از نکشه، یک شخص غریب باشه، چه میشه؟ مجبور میشه بالاخره، چون مهر پرداختن نمیتونه و مهرم بالای یک دین میمانه.
بله.
چی کنه؟ در این صورت مجبور میشه که خربوی اومد بنا ان ما میخوام که این کار رو فسخ کنم. یعنی منجر به چی میشه؟ منجر به فسخ
و
انصراف از نکاح میشه.
بله.
دوم، ممکن امی بلندتر بودن مهر باعث فساد اخلاقی گرد.
بله.
در جامعه به این دلیل که زمانی که مهر بلندترین شد، یک شخص نمیتونه توان از پرداخت مهر نداشته باشه، ولی وقتی که زمانی که بخواد که ازدواج کنه مهر را ببینه بلند، زورش به پرداخت مهر نرسه، او مجبور میشه که چی کنه؟ مجبور میشن به انحراف اخلاقی دست بزنن.
بله.
چون زورشان نمیکشه به این موضوع. و بعضا هم باعث عداوت بین زن و شوهر میشه در آینده، به دلیل از اینکه زمان بعد از اینکه اینا ازدواج میکنن، نکاح میکنن، وقتی که به خانه میان، دائما بین از اینا یک عداوت میباشه که مثلا در وقت نکاح یا خودت یا پدرت یا فامیلت مهر بلند را سر متعین کردن، من توان پرداخت زیره ندارم.
بله.
بنا این موضوعات میشه که بین خانم و شوهر یک نوع دعوا و جنجال را به وجود میاره. بنا از مردم خود میخوایم که کوشش بکنن که زمانی که مهر تعیین میکنن، مهر را تعیین کنن که توان و استطاعت مالی جانب مقابل را در نظر بگیرن. نشه که خواه نخواسته در آینده باعث برای انصراف شوه یا مثلا باعث عداوت شوه یا مثلا باعث فساد اخلاقی موضوع شوه.
تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظات برنامه با ما هستین. خوب وکیل صاحب، از لحاظ قانون چی کس حق تعیین مهر داره؟
دقیقا مهر فقط حق و تعیینش از سلایت کی است؟ از سلایت خود خانم. بعضا در جریان عقد نکاح وقتی که خانم بر خود یا وکیل تعیین میکنه یا مثلا پدرش میباشه، میتونه که از طرف وکیل شام این مهر تعیین کنه و همچنان پدر دختر هم میتونه که مهر برای دختر خود تعیین کنه.
یعنی زمانی که وکیل انتخاب میکنه خود دختر، او وقت صلاحیت از خودش گرفته میشه چون وکیل داره. وکیلش هر مقدار مهر که تعیین کرد دخترم قبول میکنه.
دقیقاً، یعنی زمانی که دختر وکیل میگیره به این معنی است که صلاحیت خود میته برای وکیل.
وکیل خود.
برای وکیل صلاحیت مهر خود میته، صلاحیت نفس خود که مثلا شما میتونید نکاح مرا با فلان شخص منعقد بکنید. اینجاست که وکیل باز حد مقدار مهر میتونه که کم تعیین کنه بالا تعیین کنه، اگر پدر بود خود پدر میتونه پایین یا بالا تعیین بکنه حق مهر.
وکیل صد دلیل لحظات برنامه بازم به مشکل یکی از شنونده های ما گوش میدین که اینا چی مشکل دارن.
ما 2 سال پیش دخترم نامزد کردم و در جریان نامزدی از او نکاح کرد و اولاد خود بر از اینا دادیم. خب جریان نامزدی از این مساله تیر شد و مساله به عروسی رسید. ما در جریان نامزدی ما دیدم وضعیت های از این بشر می دیدم که خودخواهی هایش، لجاجت هایش، ای که به حساب عقل نمی داد که این کارا نکو، گپ نزن، خنده نکو، راه نرو، این گپای بود که قوانین سر نامزد خود میمان. ما این مساله بسیار جدی نگرفته بودیم. خب چندین دفعه قسم شد که دختر بسیار به خشم اومد. ما بر دختر گفتیم بچه‌م اگه میفهمی یادم که تو زندگی نمیکنه تن ما مثلا طلاق بگیریم و مثلا خفاست کنیم. باز دختر فکر میکرد نه، ما باز در بین دوستا در بین قوم خیشا چقدر بد که ما به فلانی طلاق دادنش. خب بالاخره عروسی کردن. به ظرف یک ماه عروسی 3 بار این به شدیدترین وجهش دختر ما رو لات کرده بود و دلیلی که چرا لات کرده بود یک دلیل واضح نبود ما بگیم روی اینی گناهش او رو لات کرده بود. در مثلا عروسیش ما او دم نکاش شروع نکاح کردیم، 6 لک مهرش بود و 3 لک مهری که به سبب او اساس خانهش به نامش کردن، 9 لک دیگه به اصطلاح میشه. خب بعد از عروسی که خو چیزی بود که مهر تعیین شده بود، بعد که دختر لات کرده بودن دوام در بسیار به شدید لنش وقت دفعه 3 زده بود، ما رفتیم و دختر خود آوردیم تو اونجا بسیار شدید زده بود. ما دیگه برایش اینا سرش موندیم دختر ما دیگه خانه مادر برده نمیتونه کجا مداخله خانواده بسیار زیاد است پیش ما باشه. ما برایش خانه دادیم امرای ما انجام ده. مدت 4 ماهی که امرای ما در خانه بود بازم کوشش میکرد به چی شکل دخترش شکنجه بده و اینو وادار به این بکنه که باز بره به خانه از اون. بالاخره خود دختر اومد گفت خودم میکشم دیگه یا ایست که دیگه امرای زندگی نمیکنیم. ما به این مجبور شدیم طلاق شو بگیریم. او گفت که ما گفت برا لوی که ما مرش نمیتون از تو تمام مصارف خود پیسیش میگیرم. او خو حال فعلا حاضر نیست و هنوزم سرمت دوای سیر داره که تو هم به ما دیگه هم پیسه بده که ما مصرف عروسی کردیم. تقریبا 5000 دلار تنها خودم جیزی خریدم از پیسه شخصی خود به خانه عزیز درو کردم. ما ترسیدیم چشمش پاره کرده بود، لبش پاره کرده، ترسیدیم که دختر کور نکنه، سفر روز دوست سپاش شال شد نکنه یا نکشش. به خاطر حیات اولاد خود ما حاضر به این مساله شده.
خوب وکیل صاحب، قصه خانم اخ شنیدیم. اینا دختر خود عروسی کرده بودن و در ابتدا نکاح کردن و به گفته خودشان 9 لک افغانی حق مهر تعیین کردن و به سر بعضی مشکلاتی که یاده فامیل داشتن و همراه دخترش روی خوب نمیکردن یا خواهان طلاق دختر شدن و حال شوهر دختر برای نام میگه که من ضمن نزدیک حق مهر برات نمیتم و مو مصرف عروسی هم کردیم، اونا رو از شما میگیریم. در این مورد نظر شما چی است؟
در قضیه خواهر ما دو موضوع مطرح بحث است.
بله،
موضوع اول حق مهر، موضوع دوم مصارف عروسی. در قدم اول ما شما گفتیم که حق مهر یک حقی است که مطلق به خانم است و هیچ وقتی ایرازی کسی گرفتن نمیتونه.
بله.
خب بعض مواردی که در مورد سقوط حق مهر است که انشالله که بعدن خواهد گفتیم.
بله.
ولی فعلا بگیم که حق مهر خانم وقتی که در عقد نکاح تعیین شد و اینا زندگی خودم تا یک مدت پیش بردن، بنان هیچ کسی خانم از یخش محروم کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطر پرداخت حق مهر هم شریعت ما صراحت داره و هم قانون ما صراحت داره. طوری که در قرآن عظیم شان ما در سوره نساء خداوند جل جلاله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و آتوا النساء صدقاتهن نحل. یعنی شما مهر های خانمایتان را بسیار به خوبیش بپردید. بسیار به طیب خاطر بشن بده. در قرآن ببینید صراحت حکم وجود داره و هیچ کس نمیتونه خلاف قرآن یا خلاف شریعت اسلامی کسی دیگه خود محکم کنه که گویا ما مهر نمیتم. نه. آیت قرآن صریح واضح است. همچنان در بخش قانون ما شما قانون افغانستان همین گپ گفته که مهر ملکیت خانم است، فقط میتونه هر نوع تصرفات مشروع دو انجام بده. بنابراین هیچ وقت حق نداره که بگه که من مهر بر خودت نمیتونم. و میمونه موضوع مصرف فارسی، هر آن چیزی که در جریان عروسی در نامزدی مصرف میشه، استهلاک میشه، از بین میره، ایره هیچ کس حق نداره.
اونا به خواست خودشون از کس تحمیل نکرده سرشون که تو باید در عروسی تقدر پول مصرف کنی.
دقیقاً. این هدف ما می نیست، ولی که اگر گفتنم برش گفته باشن که تو مستانه قدر عروسی مصرف کنی.
بله.
ولی چیزی که به عنوان مصرفی مصرف شد، یا به عنوان استهلاک شد، یا مثلا نان خریداری شد، مثلا طوایفی که خریداری شد، همش اگر از بین رفته باشه، مصرف شده باشه، این پس دوباره تقاضا کرده نمیتونه.
بله.
یعنی این خانم فقط مستحق حق مهر خود است. ان شاء الله اگر او به اجرات مربوط محکمه میشه که چی که محکمه تصمیم گرفتن، ولی در صورتی که طلاق را کی نمیگیره، اینا به دلایل ثابت باشه و طلاقش محکمه بنابر دلایل صادر حکمش صادر کنه، بنابر مهرش هم هیچ وقت از بین نمیره.
خب وکیل صاحب، یک موضوع دیگه که خانم گفتن که تقریبا 5000 دلار ما جهیزیه هم خریدیم، میشه در مورد جهیزیه هم کم معلومات بدین؟ چون موضوع برنامه ما مهر و جهیزیه است.
بسیار خوب، اول میگم خب جهیزیه چی است. جهیزیه عبارت از اون لوازم منزله که زن و خانواده زن آن را تهیه می نماید و زن او را به خانه شوهر خود چی میکنه؟ میبره.
بله.
ولی سوال اینجاست که آیا زن مکلف است یا مجبور است که یک مقدار مال یا لوازم را با خود به عنوان جهیز حتمی است که باید به خانه شوهرش ببره یا نه؟
بله.
در این مورد بگویم که نه خیر، زن هیچ مکلفیتی نداره که باید حتما بگیره یک مقدار مال را به عنوان جهیزی که گویا ما میبرم به خانه شوهر، می حق از بالایم. نه خیر، به خاطر از اینکه تأمین تمام نیازهای و ضرورت‌های زن مانند لباس، فرش، ظرف و سایر ضرورت خانه فقط بر عهده کی است؟ بر عهده مرد. چرا؟ وقتی که ما میگیم نفقه خانم بالای شوهر است، بنابراین نفقه شامل لباس، مسکن، تداوی مناسب، توام، تمام اینا رو در بر میگیره، سایر ضرورتی که یک خانم برای او ضرورت داره. و جهیزی که از طرف خانم خریداری میشه فقط و فقط حق کی است؟ حق نمی خانم است. هیچ کس حق استفاده آن را نداره بجز از کی؟ بجز می خانم. ولو اگر اینمی جهیزی که مثلا از خانم است، پدر خودش دیگه حق استفاده از این نداره، فامیل بچه دیگه حق استفاده از این نداره. چرا؟ این مطلق ملکیت کی است؟ ملکیت همی خانم میشه. ولی اگر زمانی که دعواشان برام مفته و میخه خانم میخه که مثلا باز دعوا جهیزی خود مطالبه کنه، این حق قانونی شرعی است که پس اون ملکیت خود به عنوان جهیز برده پس رو دوباره چی کنه؟ بگیره. ولی یک چیزی که امروز در افغانستان مروج است که بگیم که عرفی که یعنی عرف ناپسندی که فعلا ما شما داریم، خانم ها اکثرا کوشش میکنن یک مقدار پول انگفتر اول فشار میارن بالای خانه پسر که یک مقدار پول رو بر از اینا بتن، غیر از اینکه مثلا به عنوان مهری موضوع تعیین میشه یک مقدار پول هم ازو میگیرن.
بله.
موضوع پولی رو که میگیرن اینا کلش اجناس میگیرن، بسیار جنسایی رو میگیرن که پس میبرن به خانه شوهر، در حالی که وقتی که اینا پول رو که از جانب مقابل خود میگیرن، اونا یعنی توان اقتصادی موضوع رو دارن ندارن، ولی اونا رو مجبور میسازن که مقدار پول بگیرن به خاطر از اینکه یک شکل چشمی شکل شوه و یک مقدار مال هم که خود پس به جیزه ببرن که گویا فلان خانم با خود این خدر مال به عنوان جیزه آورد، در حالی که شریعت و قانون ما هیچ مکلفیت بر از اونا نداده. چرا؟ اینجا شوهر مکلف است که تمام اساسات خانه را مثلا گفتیم تمام ضروریات خانه را چی کنن؟ فراهم بسازن.
بله.
اینجا خانم هم گفتن که در حدود 5000 دلاری که به عنوان جیزه بر از اونا گرفتن، این 5000 دلار از اونا حق مسلمشان است، میتونن که بدون که مشکل و حق خود پس بگیرن.
خب وکیل صاحب، در قسمت برنامه بعضشان اندای ما سوالات از شما کردن، از برنامه کردن، که اگر موافق باشین در این لحظات برنامه سوالات شنوندای خود بشنویم.
میروید.
صابر هستم از مزار شریف و یک سوال داشتم از وکیل صاحب درباره حق مهر. یکی از نگاه قانون اسلام حق مهر یک دختره چند تعیین کرده؟
فردوس احمدی هستم از دیدانا با شما تماس گرفتیم. دو سوال داشتم، یکی در رابطه با جزیه و همچنان در قسمت مهر و همچنان مهر معجل است نظر دین مقدس اسلام روشنی پتین و همچنان همی جیزی که روز از باب خانه را به خانه شوارش میبره و حال یک رسم دیگه پیدا شده که جیز در طرف است، این در نظر شرعیت یا به قسم شرعیش میخواستم که معلومات حاصل کنم.
سلام علیکم، من مصطفی هستم، از کابل تماس گرفتیم. یک سوال داشتم از وکیل صاحب که از نگاه قانون تعیین حق مهر ازدواج چی
نقشی دارد؟ خب وکیل صاحب، سوالات شنونده ما را شنیدین، میشه در قسمت شما نظرتان را بگین.
تشکر. به ارتباط سوال برادر اول ما که از مزار شریف زنگ زده بودن، باید بگیم که اونا گفتن که اسلام حق مهر را چی تعیین کرده.
بله.
ما شما در ابتدای برنامه در سر موضوع صحبت کردیم، گفتیم که بر مهر حداکثر اصلا تعیین نشده، گفتیم در اسلام قیدی نیست که بلندترین حد مهر یا حد اکثرش چقدر باشه.
بله.
ولی در قسمت حد اقلش گفتیم که در همه شرعی تعیین شده که حدیث شریف هم ما شما قرائت کردیم.
بله.
به ارتباط سوال برادر دوم خود باید بگویم که گفتن که در مورد جزیه معلومات بتین و همچنان گفتن که مهر معجل چیست. در مورد جزیه ما شما بازم در جریان برنامه صحبت کردیم، گفتیم که خانم هیچ وقت مکلف به بردن جزیه به خانه شوهرش نیست. وی وظیفه شوهر است که تمام ضروریات لوازم خانه را به شمول نفقه و کلش را به دوش داره. ولی اگر بازم خانم میخواد که یک مقدار مال به عنوان جزیه خانه شوهر ببره، این مطلقاً تعلق میگیره یا متعلق به کی؟ متعلق به می خانم است، حقش است.
یک موضوعی را که نه یاد کردن که گفتن جزیه دو طرفه فکر کنم مو پول است که از فامیل پسر میگیرن و اینا دوباره با مو پول لوازم خانه را میخرن و با خود میبرن.
گفتیم که یک مقدار پول انگفته را میگیرن و بعدن باز پس همین پول خانم میره بعد اجناس میگیره و باز میبره به خانه شوهر. گفتم که این میره هیچ مکلفیت خانم نداره که این مقدار جزیه بگیره. برای یک عرف است که فعلا در افغانستان وجود داره که مساسون عرف میگیرن اجناس را میبرن به خانه شوهر خود.
بله.
برادر ما در مورد مهر مؤجل صحبت کردن. مهر مؤجل او مهر است که دفعتن یا اجالتن امی شخص پول نداره، توانی نداره کل مهر از خانه به بپردازه، یک مقدارش مؤجل یا تاخیر میمونه، یعنی بعدن باز برش این پول میپردازه.
بله.
در جواب سوال برادر دیگه ما مصطفی از کابل، اونا گفتن که نقش مهر در نکاح چی است.
بله.
به ارتباط این سوال از برادر خود باید بگم که مهر گفتیم نه رکن از ازدواج است و نه شرط از ازدواج.
بله.
فقط مهر یکی از آثار ازدواج است، یعنی بعد از اینکه نکاح منعقد شد اینمی اثر خود به خود بالای نکاح چی میشه؟ مرتب میشه و خانم خود به خود مستحق اینمی مهر میشه.
بله. یک شنونده دیگه ما سوال کرده وکیل صاحب که آیا امکان داره که مهر سقوط کنه و یا از بین برود؟
در جواب این برادر خود باید بگویم که سوال خوبی را مطرح کردن که چه وقت یک مهر سقوط میکنه یا چه وقت از بین میره. یه باید بگویم که مهر زن هیچگاه از بین نمیره مگر در سه حالت. او حالت ها کدام حالت هاست؟ یک، در تفریق یا جدایی قبل از یک جای شدن یا خلوت سیه کل مهر ساقط می شد.
بله.
ای به چی معناسی موضوع؟ یعنی قبل از این که خلوت کنن که شخص سوم در بین آنها موجود نباشه و بین آنها جدایی واقع شود کل مهر ساقط شده و یا از بین می ره.
بله.
یک مورد. مورد دوم، خلع در برابر مهر. مثلا زن برای مرد میگوید که من از تمام مهر خود میگذرم ولی شما هم مرا در بدل همین مهر طلاق بدید. در این حالت هم است که مهر از عهده شوهر چی میشه؟ از بین میره. یعنی خود خانم پیشنهاد میکنه که من از مهر خود تیر میگذرم یا تیر میشم، خودت مرا در بدل چی که طلاق بدید.
بله.
حالت سیومش است که ابرا یا بخشیدن مهر از طرف کی؟ از طرف خانم به شوهرش. مثلا خانم به شوهر خود میگوید حق مهر من که بالای شما است من دیگر نمیخوام و برای شما بخشش باشد، یا بر شما بخشیدم یا هبه کردم یا مهرم را بر شما بخشیدم و شوهر هم قبول کنه، که در این حالت هم مهر ساقط میشه. یعنی زمانی که خانم گفت که من این مهر خود بر خود بخشیدم یا این مهر ما مثلا دیگه نمیخوایم، مهرم از خود باشه، در این داله دعوا نمی کنم، این حقی که حقی ما که بالای خود بود من از خود منصرف هستم، این مورد را که گفت و شوهرم این موضوع را قبول کرد، موضوع چی است؟ حق مهرش ساقط میشه.
یعنی بر رضایت خودم و حق مهر خود ببخشه.
یعنی بر رضایت خود این موضوع را.
بله.
یک چیزی را میخوام که یادآوری کنم که اکثر مردم متأثر فکر میکنن که گویا زمانی که یک خانم طلاق بخواهد مهرش از بین میره.
بله.
در حالی که تو نیست، این فکر را نباید بکنن. فقط مهر خانم در همین سه حالت را که ما شما ذکر کردیم، در این سه حالت میتونه که مهر از بین بره. در غیر از اون مهر به هیچ وجه از بین نمیره و حق مطلق خانم است. میتونه که وقت مهر خود بخواد و از اون استفاده مشروع نماید.
خب تشکر وکیل صاحب. آهسته آهسته به پایان برنامه رسیدیم. در اخیر اگر شنونده‌های ما کدام مشکل حقوقی داشته باشند برایشان چی گفتنی دارید؟
بسیار خوب، من در برنامه گذاشتم این موضوع رو گفتیم و حالا کوشش میکنم که بگم که ما میخوایم که ما در 4 ولایت مرکزی افغانستان دفاتر خود داریم، اونجا مشاوره های حقوقی رایگان داریم.
بله.
تنها از طریق رادیو و سوالات ما نمیتونیم کل مشکلات حقوقی رو حل فصل بکنیم. در صورتی که مشکلات از اینا زیاد بشن بفرمایید، مهربانی بکنن بیان به دفاتر مطابقتان مفصلا از این معلومات ها و از مشاوره حقوقی استفاده چن.
بله.
ما میخوایم که این دفاتر را که در ولایت است آدرس های شما بگویم، اینا میتونن به اونجا مراجعه بکنن با شماره تلفن شما.
بفرمایید.
هرات، ناحیه اول شاروالی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف، ولایت هرات، طبقه 3، دارالمشوری حقوقی رایگان، نمبر تماس ولایت هرات است 0791 810 215. یک بار باز تکرار میکنم 0791 810 215. در ولایت ننگرهار میتونن مردم مراجعه بکنن و از مشوره مستفید شون.
بله.
ننگرهار، شرق پلازا، پهلوی محکمه استیناف، شهر جلال آباد، دارالمشوری رایگان. نمبر تماس شان است 0707601338. باز تکرار میکنم 0707601338. در داخل ولایت کابل هم میتونم که بیان مراجعه بکنن، از مشورای حقوقی اینا مستفید شون مردم ما که عبارت داخل محوطه ولایت کابل.
بله.
چاره ای صدارت دارالمشوری حقوقی رایگان. نمبر تماس کابل ما 0766-52-26. بازم تکرار میکنم 0766-52-26. در ولایت بلخ هم ما یکی از دفاتر وجود داره که میخوایم آدرس از اون برای شنوندای خود بگم که بلخ حوزه پنجم امنیتی، گذر شورتاگزار، جنوب بانک ملی افغانستان، دارالمشوری حقوقی رایگان. شماره تماس بلخ ما 0788-760-750. بازم تکرار میکنم شماره را 0788-760-750.
خب تشکر از تمامی شنونده‌های برنامه زن و حقوق خانواده که تا پایان برنامه با ما همراه بودند. موضوع برنامه هفته دیگر ما نفقه است. بازم اگر شما در این مورد سوال دارید میتوانید پیام خود را از طریق پیامگیر رادیو آزادی برای ما بفرستید و ما در هفته آینده به سوالات شما خواهیم داد. شماره پیامگیر ما است 0796-061-061. تا هفته دیگر همه شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.